رادیو و تلویزیون میهن. دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه هست و 29 ماه اپریل. خب ماه اپریل هم به پایان رسید و ما هنوز اندر خم یک کوچه و این قافله عمر است که با سرعت می گذرد و در این برهوت بی کسی واقعا باید دنبال فریاد رسی باشیم. اجازه بده که وقت رو تلف نکنیم، همطور که به عرضت رسوندم گفتگوی ماهانمون رو با آقای مهدی اصلانی نازنین ادامه میدیم. اجازه بده طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
سلام میکنم خدمت شما آقای بهبانی عزیز و همینطور هممیهنان که بدین وسیله من باهاشون مرتبط هستم در سراسر جهان از طریق تصویر و صدا در این روزگار نابسامان برای تمامی مردم ایران و یکایک که اون روزگاری به سامان آرزو میکنم در خدمتون هستم.
واقعا روزگاری بس بی سامان است، این جمله درستی. اولا میدونم که هفته آینده برای عمل جراحی راهی بیمارستانی، البته دو هفته ای هم از نوبت مصاحبه های ماهانه ما گذشته و ما نتونستیم بر اساس وعدمون درست عمل کنیم. بذارید بپرسیم که مهمترین موضوع الان، دیدم که گزارشی بود در تورنتو، نمیدونم میگه 8000 نفر در ماجرای توماج جمع شده بودن و بر علیه این حکم قلابی تظاهرات کرده بودن و نمیدونم چرا اینا دارن این کارو میکنن. اصلا درک نمیکنم این نظام احمق رو، نمیتونم بفهممش. برای اینکه یه دانشجو دانشگاهی تونن دانشگاه رازی کرموشا جمع شدن و در حمایت از اعتراضات دانشجویی دانشجویان در آمریکا که ما باید بریم کمک این دانشجویان، این در حالیه که داخل کشور داریم میبینیم. نمیدونم چرا این کارو میکنن، چرا دارن با مردم زورآزمایی میکنن، نمیفهممشون. حالا از شما خلال برنامه حتما میشنویم، ببینم نگاه شما رو به این داستان توماج و این حرکت احمقانه ای که حکومت انجام داده بشنویم، ببینیم که نگاه شما چیه به این موضوع.
آقای بهبانی و بینندگان عزیز، اسدالله لاجوردی آیشمن اوین یک جمله ای داشت که بعد از رفتنش حتی خودنمایی میکرد، اونم این بود که نظم ما در بی‌نظمی مونه، انضباط ما در بی‌انضباطی مونه. او به زندانیا میگه من میدونم شما همه چیز رو تحلیل میکنید، ما یه کار میکنیم همیشه تحلیلای شما غلط از آب در بیاد. یعنی یه جوری این پیشانی خان ما با شکست مفصل بندی شده بود. حکومت به هر حال منطق خودشو داره، اونقدر بی منطق نیست. نخست این رو بیایم بگیم، بذارید من یه تیکه رو با توماج شروع بکنم. یکی از بغض سروده هاشو میگه وقتی چشاتو بستی ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی، اگه از ترس یا منفعت توبه کردی، تو هم همدست ظلمی، تو هم مجرمی. دوربینای ما کم سو نیستن، یادت باشه کثافت های پشت ابر لو میرن. ژورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، هر چی دلار داری بده سوراخ موش بخر. خب ببینید، یکی از ویژگی های اساسا رپ و موسیقی رپ در سراسر جهان اعتراضه.
بله، موسیقی اعتراض
شبیه میمونه به یک کاریکاتوریست. شما بگین یه جوری من کاریکاتور منو بکش که دیگران بهش نخندن. خب این که دیگه اصلا کاریکاتور نمیشه که. ببری عکاسی حسین آقا پرستو از شما یه عکس بگیری که زمیش نخند. خب کاریکاتور میکشن که اصلا مورد خنده واقع بشه. موسیقی
نه دیگه، باید بره سراغ کمال ملک بگه تو نقشه ها بکش.
بعد ببینید، نخست بذارید از جایگاه یه زندانی سیاسی یک نکته رو به عرضتون برسونم، و اون اینه که اون چه که یک زندانی رو مثل خوره از درون میخوره و آب میکنه، فراموش شدگی و قطع اون با جهان خارجه. این همه سر انفرادی الان گفته میشه، زندانهای انفرادی رو، سلولهای انفرادی رو میگن. یکی از دلایلش اینه، بازجوها همیشه میگفتن که تو برخورد با زندانبان، با کسی که کتبسته مقابلش نشسته، میگفتن که ببین میکشیمت اینجا صدات هم کسی نشنوه. این ببینید، این تحلیل اسدالله لاجوردی که انضباط ما در بی‌انضباطی ماست، شاید پیش از خیزش مهسا نوعی کارکرد داشت، اما بعد از خیزش مهسا به گمان من نخنما شده. یعنی اقتدار ترس دیگه دیوارش ترک بر نداشته، فرو ریخته. مرگ این چلگیس قصه و دختر ایران مهسا این معادله رو یک سر به هم ریخت. یک جرقه ای شد این قتل که جامعه پمپ بنزینی ما رو به اصطلاح شعله بر کرد. فریاد کم پژواک شده که میرفت به خاموشی به گرایه تنین انداز شد. الان هم خبرونه که ترانکش های قفس فروش میخوان ماه رو شقه کنن. اتاق فکر نظام چرا چنین میکنه؟ پرسش اینه، چگونه میتونن این شکست پرتاب موشکی رو توجیه کنن؟ چگونه میتونن، این میان خطاییه که ما میکنیم، چگونه میشه این چالش های ابر بنیانکن اقتصادی رو سرپوش روش بذارن؟ چگونه میشه توجه جهانی از قرار گرفتن سپاه در لیست ترور رو معطوف کرد به اجرا نشدن حکم اعدام توبانج؟ اینا شلیک رگبار به نور و موشک به ستاره دارن پرتاب میکنن، غافل از این که این اتاق فکر یه جایی اشتباه میکنه. یعنی یک جایی اونگونه نیستش که اونها میخوان رقم بخوره همه چیز. خیلی از دیکتاتورها و خیلی از حکومتهای تک ساخت دقیقا اون لحظاتی که باید تصمیم درست بگیرن نمیگیرن. کار تو ما چی بود؟ کار تو ماج این بود که تو اون سرزمین رگ و رعشه و سوزن و کارتون خوابی و فروش کلیه در ملتقای اذان و دار، از کودکان کار بگه، از خاوران و جنازه های قدغن برامون گفت. این پیام تو بغسورده هاش که بیایم با هم دیگه یکی بشیم، رو قتل و دار و شکنجه خط قرمز کشید. نه زنکش های مهساکش، نه ساچمه زن های چشمکش نتونستن و قادر نیستن. اولا حرکت شیر دخترکان اون سرزمین و اونایی که آتیش زنهای حجاب شدن و تمامیت حکومت خوف رو به زیر گرفتن نتونستن خاموش بکنن. خوب گفتم حکومت های خوب درست تو لحظه های خطر دست به یک اقداماتی میزنن که به تمامی دو سر باخته. ریسکایی که باید پیادشن نمیشن، به خواب میرن انگار. تنها روب میشناسن و گلوله. رفتن تا ته خون، تا ته شکنجه که گاهن نوعی خودزنیه. این خودزنی پتانسیل اونو داره، اینا غافل از این هستن، پتانسیل اونو داره که صداهای خاموش رو به پژواک بدل کنه. این اقتدار ترس فرو ریختگیش، ایجاد رعبی که در حقیقت تنها و تنها میتواند عمر اینها رو یه چند سباهی طولانی تر بکنه، حکم تاریخه. اونا حکومت اسلامی او تنها قادر به فتح یه چیز نشد، گرفتن اعتراض و حذف صدای معترض و انسان معترض باید باقی موند. و این تمام این فهم ها، ببینید این محاسبات رو باید به هم زد، چگونه ما چگونه میتونیم این کار رو بکنیم. ببینید این روزا اعتصابات و اعتراضات بازنشستگان، فرهنگیان، خوشبختانه یعنی جامعه ایران به یک پوست اندازی و به یک درک رسیده، دیگه نمیاد بگه حقوق عقب مانده منو فقط بده، فریاد میزنه توماج آزاد باید گردد. توی فیلم ها داریم میبینیم، توی این ویدیوهایی که در واقع روی شبکه های مجازی داره. و این یک اقدام بزرگ، فرخنده و بزرگه. کاری که ما میتونیم اینجا بکنیم به قدر این حنجره زخمیمون، نذاریم قد آرزوهامون رو کوتاه کنن. ما دیروز داد میزدیم آزادی توماج رو، امروز میگیم اعدامش نکنیم. این نظام به ذات با عقب نشینی بیگانه است، همیشه هم غلظت روب رو بالا میبره. نذاریم وقتی دارن بهمون شلیک میکنن بگیم جون مادرت فقط بزن به پاهامون. این قد خواسته ها رو نباید بذاریم کوتاه بکنن، یعنی از خواست آزادی توماج به اینکه اعدامش نکنیم. حکومت ها به خصوص حکومت های تکساخ از نوع اسلامیش تصور این رو هم نمی کنن. ضربه رو از یه جایی می خورن که فکرشو نمی کنن. این صداهای خاموش بدل به فریاد میشه. دو سر باخته. الان دارن صحبت از این می کنن که تخفیف، یک درجه تخفیف قاضی در نظر گرفته، این کسی حکم داده جامع و شرایط نبوده. ببینید این رژیم یه ساختار ایدئولوژیک داره که حفظ اون و حفظ خودی ها براش خیلی اهمیت داره. این ساخت مافیایی به شدت درگیری های درونی داره، در زدن نیروی مخالفش اجماع دارن به قول خودشون، درگیری های درونیشون واقعی و مرز نداره و تو خیلی از موارد این سیاست گذاری رو مخشوش میکنه. این نظام کاسب مسلک اسلامی که مدام به سود میاندیشه، پاره کاراش به خودزنی شباهت پیدا میکنه. شاید در طول تاریخ هیچ حکومتی که ادعای آسمان داره و هیچ حکومت آسمانی یا مدعی آسمان این میزان حرص زمینی نداشته. و این پرسش مقابل همه ای ما که این نظام خوف چگونه به حیاتش داره ادامه میده. من امروز داشتم نگاه میکردم، خب همونجوری که گفتین سراسر جهان شروع کرد به اعتراض کردن. این شنبه یک شنبه پر بود از اعتراض هایی که به صدور این حکم شد. آقای بهبانی، دوستان عزیز، در میان تمام تارنمه های اپوزیسیون اونقدر که من چشم گردوندم، لطف بکنید این تصویر شماره یک رو نمایش بدید. تو میون تمام تارنمه های اپوزیسیون، تارنمای پیکنت علی خدایی و دار و دستش تنها تارنمایی است که حتی خبر اعدام توماج رو تارنمای خودش قرار نده. ببینید خبر دیگه، خبر میگن مقدسه، تفسیر آزاده. ما نمیگیم که مثلا این اصلا بیا بزن که آقا این حکم خیلی عادلانه است، خیلی خوبه که دارین توماج رو اعدام میکنید، ولی اینا خبر رو حذف کردن، حذف کردن. و بخشی از دنبالچه های حکومت، کسانی که یار تو دلی های حکومتن هن. اکبر گنجی در یه توییتی، اون تصویر شما رو دو اگر نشون بدین، شما اکبر گنجی در یه توییتی نوشت که توماج قطعا اعدام نمیشه. خب بعد میپرسیم میبینیم که چی نوشته توی این توی شبکه ایکس. میگه نقل قول میاد خمینی که آیت الله خمینی میگه اون چه موجب وهن اسلام و نظامه و حرام قطعیه، این حرام قطعی رو نباید چیز کرد چون که اجرا کرد چون موجب وهن. ولی این حکومتی ها دوست دارن موجب وهن بشن. میگه این حکم اعدام اجرا نمیشه، جمهوری اسلامی خودشو مضحکه جهان و مخالفانش میکنه، بعد که این حکم نقض میشه، یعنی اصل برای اکبر گنجینه که این حکم اجرا نمیشه و نقض میشه، بعد که این نقض میشه خارجی ها، دقت کنید این خط رو ببینید، خارجی ها و مخالفان جمهوری اسلامی ادعا میکنن در اثر فشار ما بود که حکم توماج نقض شد، نه اینکه حکم یه به اصطلاح قاضی بی اطلاع. مثلا شرم ماور شرم‌آور کمترین چیزیه که میشه به این نگاه اطلاق کرد. یعنی با نگاه آقای گنجی تمام این مردم معترض میبایست اعتراض خودشون رو کرکرش رو میکشتن پایین، اعتراض نمیکردن، چون یه قاضی بی اطلاع این رو صادر کرده که نابخرد بوده، مصلحت نشناس بوده، حکمای خود دستگاه. آقا تمام این اعدام هایی که صورت گرفته توسط همین قاضی های مثل قاضی صلواتی و براتی و شیخ مقیسه صادر شده، میشل فوکو و دکارت که نبودن اونجا این احکام رو صادر کرد. همین الان شماری از زندانیان به اتهاماتی مثل سب نبی و خوف و ناز اینا منتظر صدور اجرای حکم هستن. یکی از دلایلی که گفتیم و چرایی ماجرا در اینه آقای بهبانی و بینندگان عزیز، ما میواز اونقدر این فریاد رو، اونقدر که زور داریم، اونقدر که هنجرمون اجازه بیده، بلند پژواک بدیم بهش که اون کسانی که پشت ماجرا هستن، توماج از یک حمایت بین المللی برخورداره، همگان اومدن توی خیابون، خیلی هم کار درستی بود، اما یه تعداد بی پشت و پناه پشت این پرده وجود دارن، زندانیان سیاسی هستن، زندانیان عقیدتی هستن که احکامشون صادر شده، منتظر اجراءن، منتظر اجرای این احکام هستن. با نگاه آقای اکبر گنجی، چون این حکم موجب وحن دین و اسلام بوده و چون خارجی ها، دقت کنید ایشون چندین سال تو این کشور هستن، هنوز نجس تمیز دارن میکنن. یعنی ما یه مش خارجی نجسی، ما خارجیم، خارجی ها و مخالفان جمهوری اسلامی. شما که آقا موافق هستین چی؟ میگه اینا پر رو میشن، حرفش اینه، بونه حرف اینه، این خارجی ها و مخالف ها پر رو میشن، میگن این فشاری که ما آوردیم موجب آن شد که، ببینید با این منطقه ایشون میدونه چیه، فرداد بیت رهبری و آقای محسنی اژه‌ای باید بگه برای اینکه بزنیم تو دهن مخالفان و خارجی ها اعدامش میکنیم، ببینیم که نفس کش میطلبیم یا نه. این یکی از اون چیزهایی است که موجب وحن این اپوزیسیون آقا، یعنی اینا بخشی از این اپوزیسیونن، به اصطلاح بخشی از این اپوزیسیون که داره چنین نگاه شرم‌آوری رو فرموله میکنه و مینویسه که خارجی ها مخالفین جمهوری اسلامی پر رو میشن، بنابراین این حکم اساسا غیر قابل اجراست. بله در خدمتی.
به متاسفان ازم به حضور شما که خبر داریم که آقای مهدی نصیری به کانادا اومده و گفته میرم دیدن پسرم و اینا، در گالری کانادا، یکی از بهترین جای کانادا در حقیقت، ایشون وارد شده و بی بی سی هم امشب اروپا باهاش در برنامه 60 دقیقه گفتگوی کرده و دیدم که کیهان لندن هم اون رو عیناً منتقل کرده و گفته که آقای نصیری در حقیقت مدیر مسئول سابق کیهان تهران که گفته می شود به کانادا سفر کرده، در مصاحبه با بی بی سی فارسی خواستار اتحاد میان طیف‌های مختلف اپوزیسیون شد و به مخالفان جمهوری اسلامی توصیه کرد کاری که اپوزیسیون باید بکند این است که فاصله تایزاده و شاهزاده را از بین ببرد. تایزاده معاون امنیتی وزارت کشور دولت محمد خاتمی از چهره‌های اصلاح طلب عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. این پیشنهاد در حالی مطرح می شود که مردم در ایران از دیماه 96 شعار می دهند اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. به هم در راه حل بسیار ساده به نظر می رسد. لازم نیست اپوزیسیون کاری بکنه. من یادم میاد که این آقا در گفتگوهایی که همون توی رسانه های فارسی پخش میشد در ایران، یعنی مقصودم رسانه های درون ایران پخش میشد، مدعی بودش که ما نباید کاری بکنیم، این حکومت خودش داره خودزنی میکنه و خود براندازه و اینا. وقتی ازش میپرسیدن خب نقش تو پس این وسط چیه، میگه آها نقش من برای بعدشه، من باید فکر کنم که بعدش که این نظام افتاد چه باید بکنیم. میخوام بپرسم که اساسا با همه این اوضاع و احوال دلایل این خروج و این حرفا و این مصاحبه رو شما چجوری نگاه بهش میکنید؟
بله ببینید، آقای نصیری یک هفته پیش اعلام کردش که رسما اعلام کرد که ویزای کانادا رو گرفته همراه همسرش برای دیدار فرزندشون، فرزند پسرشون به کلیری کانادا خواهند رفت. حتی ساعت پرواز با ترکیش ایرلاین و ورودش به کانادا رو هم اعلام کرد. و اینکه 3 ماه بعد من حتما به ایران برمیگردم. داستان از این قراره که ایشون میره به ترکیه همراه همسرشون، اونجا هم به سادگی ویزای چند ماهه کانادا رو دریافت میکنن. پنجشنبه‌ای که گذشت میرن به کالیاری با این ویزای رسمی که پسر آقای نصیری میدونه که در شبکه ملی کانادا تلویزیون، اون شبکه خبرگزاری ملی کانادا شاغله، در ایران هم توی خبرگزاری آسوشیتد پرس مشغول بود و کار میکرد. کانادا هم که میره تابعیت کانادا رو دریافت میکنه، چون آقای نصیری میگن که ما علت این که داریم میریم اونجا اینه که به او توصیه کردیم نیا اینجا، یه وقت دو تابعیتی ها رو میان میگیرن و مشکل ایجاد میشه، سبک ما میایم. مدام هم تاکید میکنن در این گفتگوشون که با گفتگوی که هست، میگن که بعد 3 ماه من به ایران برمیگردم تا در سنگر مبارزه فعالیت کنم. خب سر 2 تا مسئله خانش های متفاوت میشه، یکی این سنگر هست، یکی این مبارزه هست و یکی همون فعالیت هست. سبونش مهدی نصیری یکی دلایل سفرش رو اعلام میکنه که من دارم میرم کانادا ادامه خدمت مبارزاتی رو اونجا داشته باشم، توی کانادا میخوام در خدمت مبارزات مردم ایران باشم، ما باید سعی کنیم جای خالی مبارزانی مثل آقای تاج‌زاده و دکتر مدنی رو در خارج کشور پر کنیم. مدام هم تاکید بر برگشتم و یه جایی هم خامنه‌ای گونه میفرمایند که بنده یک جان ناقابلی دارم و اون رو وقف نجات ایران کردم و از هیچی نمیترسم. ایشون با اجازه و مجوز رسمی از ایران به ترکیه میرن، ویزا میگیرن، بعد سوار ترکیش ایرلاین میشن، اعلام هم میکنن با چه پروازی و و و تشریف میارن. دیشب در برنامه 60 دقیقه بی بی سی با عنوان و تیتر تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بر پرده جادو ظاهر شد. جالبه آقای بهبانی و دوستان عزیز، یعنی این بینی اینا خیلی خوب بورو میکشه به گمان من. ایشون به هر حال میدونید که طلبه بوده، یک خداباور و یک مسلمه با رعایت همه چیز در خارج کشور، سخنانشو بدون بسم الله آغاز کرد، بدون به نام خدا. بعد در مورد توماج اول میگه که حکم صادره یه چیزی شبیه به اون چیزی که اکبر گنجی میگه رو فرموله میکنه که میگه این حکم پایگاه معتبر فقهی نداره، هیچ فقیه قابل اعتنا در مورد این حکم، در مورد توماج حکم اعدام نمیده، هیچ فقیه قابل انتقاد، سسته. حالا میشه پرسید که فقیه سفت چطور؟ فقهای سفت. بعد میگن که حکمرانی حکومت سنجیدگی و خردورزی نداره، داره به سمت خودبراندازی که قبلا گفته بود پیش میره. این عدم خردورزی در همین برنامه بی بی سی میگن ایشون، این عدم خردورزی یه پتکیه که بر مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسلامی بود. نو کامنت. بعد خب مجری برنامه بی بی سی میپرسه که خب راه حل شما چی آقای تاج‌زاده برای اینکه اپوزیسیون یک کاری بکنه باید چیکار کنه؟ میگه اپوزیسیون فقط یه کار باید بکنه، شکاف و فاصله میان شاهزاده و تاجزاده باید برداشته شه، یک اتحاد و همگرایی ویژه. ویژه رو توضیح نمیدن، ما میان خط میخونیم ویژه رو میتونیم بخونیم یعنی چی همگرایی ویژه. میگن یه همگرایی ویژه بین پادشاهی خواهان مشروطه و جمهوری خواهان، توضیح میدن حالا جمهوری خواهان که بخش مهم جمهوری خواه، یعنی بخش مهمی از جریان جمهوری خواهی، میگن جریان اصلاح طلبانی بوده که تو داخل و خارج از جمهوری اسلامی عبور کرد. مثال که میزنن خارجی ها رو نام نمیبرن، میگن مانند میر حسین موسوی، تاجزاده، فائزه هاشمی، نرگس محمدی، و میگن این دو جریان جمهوری خواه که عبور کردن از اصلاحات و پادشاهی خواهان، اعلام میکنن بیش از 80% جامعه ایران رو تشکیل میدن. مثلا نمیدونم بر مبنای کدوم پژوهش و کار میدانی چنین آماری رو ایشون میدن، اینو بر ما دانسته نیست هیچ کدوم. ائتلاف بین اینا، خبر مجری بی بی سی موسی، آقا این ائتلاف که اصلا صورت امکان صورت گرفتن، این منشورای این طرف هم رفته خورده به پاشوره، اصلا امکان نداره. میگه چرا؟ ائتلاف عملیه، برای اینکه اینا نمایندگانی در داخل و خارج دارن، باز نام خارجی ها رو نمیبره نمایندگانو، یعنی صداهایی که تو خارج کشور هست رو نام نمیبرن. ما باید فراهم بکنیم این موانع رو ورداریم، فقط به فقط مشکل یه تابوهاییه که این تابوها باید در واقع شکسته بشه. من فکر کنم در همین برنامه شما آقای بهبانی در با بینندگان محترم میهن گفتم مهدی نصیری به هر حال یک سابقه ای داره که این سابقه براش یک حاشیه امنیت عمومی رو وجود، اون میدونید که سردبیر کیهان و صبح صادق بود و توی من اینجا هم گفتم تو بازی امنیت خونه اسلامی قرار داره به گمان من، با فهم من، نه اینکه بگم آدم امنیت ایران الان ها نمیخوام چنین چیزی رو بگم. مهدی نصیری با تشویق پدرش و خاص قبلیش سال 55 وارد حوزه علمیه دامغان میشه، تو دوران محمد عسکری در دوران ریاست جمهوری به اصطلاح بعدتر محمد خاتمی، بعد کشته شدن شاچراغی نماینده فرهنگی مؤسسه کیهان میشه، بعدتر تو سال 67 درست در سال کشتار از سوی محمد عسکری سرپرست وقت مؤسسه کیهان و موافقت خاتمی نماینده وقت خمینی میشه تو مؤسسه کیهان. سردبیری روزنامه کیهان رو بهش میدن تو سال 70 با دستور مستقیم علی خامنه ای به عنوان مدیر مسئول روزنامه منصوب میشه. بعدن حسین شریعت مداری میاد، یعنی بعد از انتصاب حسین شریعت مداری، برادر حسین بازجوی معروف، به عنوان نماینده ولی فقیه در کیهان تو سال 73 نصیری استعفا میده از کیهان. درس خارج فقهش تو همین زمان آغاز میشه، درس از رهبر انقلاب آقای خامنه ای میگرفته، دو سال زیر در واقع تربیت و درس آقای خامنه ای بوده. تو سال 74 همکاریشو با مؤسسه کیهان پایان میده، همون موقع نشریه صبح رو منتشر میکنه، بعد به قم برمیگرده، درس خارج و اصول و فقه و و و و رو بعد به معاونت سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه رو میگیره، سال 84 معاونت فرهنگی دفتر نمایندگی رهبر ایران در کشور امارات، نمایندگی رهبر در کشور امارات، 88 که تموم میشه برمیگرده و هم به اصطلاح سمت‌های فوق‌العاده مهمی که از جمله یکیش ماهنامه سیاحت غرب رو منتشر میکرد برای مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما در قم تو کارنامه مطبوعاتیش داره. ایشون با یک همچین رزومه، ایشون با یک همچین پرونده، ایشون با یک همچین نزدیکی یک زمانی بولتن نویس و نیمه پنهان نویس و اظهار نظرهای فوق تند حزب اللهیش که در واقع میخواست ریشه اصلاحات و اصلاح طلبی در ایران رو بزنه، و الان موازه فعلی اپوزیسیون، ممکنه کسانی بگن آقا خب تغییر کرده دیگه، ولی این جاده و این خط در ارتباط با کسانی معنا داره و مفهوم پیدا میکنه، فهم من از سیاست و این تغییر آن است که ایشون تو بازی دستگاه امنیت ایران قرار اومدنش به این طرف هم بدون مجوز و بدون، نه اینکه اونا بیا مجوز رسمی آقا شما برو اونجا مثلا برای ما این کارو بکن، نه، اما بی تردید ایشون تو زمین امنیت ایران داره بازی میکنه بدون اینکه خودش بخواد یا نخواد. این اصلا بحث من الان نیست، اتهام این که این آدم امنیت الان رو من نمیزنم چون رفرنس کافی ندارم، سند ندارم براش، اما متن رو که میخونم از متن چنین چیزی رو میگیرم و چنین چیزی رو میفهمم. بله
خب اینا دارن تقلا میکنن دیگه، خیلی دارن تقلا میکنن. برای اینکه وقتی نگاه میکنی میبینیم که نمیدونم، واقعا نمیتونم درک کنم، اصلا موضوع رو نمیتونم حلاجی کنم. حتی میگن که آقا تو به جای اون بشو و مثل اون فکر کن، نه مثل خودت فکر کن. هرچی تقلا میکنم زورم نمیرسه که بفهممش، که هیچ رژیمی در طول تاریخ، توجه داشته باشیم که این آخوندها یکی از درسایی رو که خوب دنبال کردن همین تاریخه، تاریخ رو بلدن و میدونن هیچ خلیفه‌ای، هیچ شاهی، هیچ کسی زورش به مردم مردم خودش نمیرسه. ممکنه با پشتیبانی مردم خودش بره مردم دیگر رو کتک بزنه، تسخیر کنه، نمیدونم، ولی با مردم خودش نه. چرا این کارو میکنن نمیفهم. البته دلیلش معلومه، یکی از دلایلش اینه که میبینه که یه اپوزیسیون مزمحل اینور وجود داره متاسفانه. و الان ما همین آخر هفته، جمعه شنبه شنبه، گفتگوی کوتاهی هم با آقای دکتر دوشوکی داشتیم، دکتر عبدالستار دوشوکی، روز جمعه قرار شدش که اگه خبری در این مورد اومد به با همدیگه گفتگو کنیم. امیدوارم بتونم دوباره این آخر هفته یه گفتگویی با آقای دوشوکی داشته باشیم، خبرها بیشتر بیاد بیرون. و اون این داستان شهر زیبای کادیس اسپانیاست که اشتباهی خود شهرامون کادیز نوشته ولی کادیس در حقیقت. یه کنفرانسی اونجا بوده و هیچ خبری هم اینطوری درز نکرد. چی بوده ماجرا؟ شما اطلاعی داری از این داستان؟ دنبال کردی اصلا؟ از زبانی شما شاید بشنوی.
ببینید، من اون میزانی که در واقع بیانیه اولیه رو دیدم که خب توی این کنفرانس اعلام شده بود که شبکه‌های اجتماعی رو فرا خونده بودن که با پوشش خبری این کنفرانس به شفافیت هرچی بیشتر یاری برسونن. بعد خود این جماعت، یعنی این کسانی رو که در واقع این نشست در کادیس بوده، خودشون اصلا ما نمیدونستیم کی هستن کی نیستن. بذارید من اینجوری بگم آقا، بدون لکنت زبون، این به گمان من یه تور مسافرتی و سیاحتی زیارتی بود که سالها پیش آقای شهرام همایون در کنار بیزینس وطنی فروش تربت پاک وطن و پرچم با تلاش فراوان و خستگی ناپذیر یه افرادی رو جمع میکردن میبردن قاهره رو مسجد رفاعی بر سر مزار آخرین شاه ایران. خود شما تو جریان هستید، برنامه‌تون هم بوده تو مصر. حالا بدون اینکه من بخوام این همانی بکنم و بخوام تحقیرآمیز با ماجرا برخورد بکنم، به هر حال یک نشستی بوده، حالا تعدادی کارورز سیاسی اینها رو دعوت کردن به اسپانیا بدون که اسامیشون اعلام بکنن، چون گفتن این مخفی مسائل امنیتی داره و یا هر دلیل دیگری. گمان من تو یک دور همی و مزمزه کردن تشکیل کابینه و یا دولت در تبدیل. قرار هم این بوده به ظاهر که بتوانن یه طیف گسترده ای رو از چپ، چپ لیبرال، چپ میانه دعوت بکنن که توی هیچ کدوم اینها موفق نبود. باز طبق اخباری که من دارم، ظاهرا قرار بوده آقای امیر طاهری و آقای رامین پرهام هم در رده کسانی باشن که اینجا حضور دارن.
آره دیگه، قرار بوده اینا باشن، این دو نفر.
مشکلات فنی و پروازی ظاهرا اینها نرسیدن. آقای شهرام همایون اونقدر که من تحقیق کردم قبلا گفته بودن که یه تیم مشاور اسامی که فیلتر رد شده رو برای شرکت اعلام کردن، پیشنهاد داده بودن. نهایتا اون فیلمی که توی اینستاگرام ایشون هست میشه شمرد، یه چیزی حدود 30 نفر اعلام کردن که فقط موضوعیت تمامیت ارضی اولویت اصلی دعوت بوده. اسامی رو اعلام نکردن، گفتن فعلا معذوری. بعدم اعلام کردن که برخی اینا راه های طولانی رو بیش از 300 مثلا طی میکنن که برسن به کادیز اسپانیا. میگم از لابلای اینستاگرام آقای شهرام همایون با شماری از این شرکت کنندگان چهرهاشون من آشنا شدم. آقای رضا تقی‌زاده که به نوعی ریاست سنی رو داشتن، خانم فرزانه روستایی، خانم پانتها مدیری، آقای کنگرلو، آقای حجت کلاشی، آقای حسن اعتمادی، مرتضای برجسته خواننده و یک هنرمند دیگری که اونجا بودن که اسمشون اعلام نمیشه یا اونقدر بد اعلام شد که من متوجه نشدم. گفتم هدف این در واقع کنفرانس این بوده که یک رفتار غیر متمدنانه یا اپوزیسیون رو بهش بشینن بررسی بکنن، راهکارهایی رو براش پیدا بکنن. چند تا سخنرانی تیکه هایشو من گوش دادم که خب خیلی جالب بود برای من. یکی سخنرانی خانم فرزانه روستایی که ایشون اعلام کردن که ما باید یه چیزی شبیه پارلمان به وجود بیاریم بتونیم با داخل وصل بشیم، باید یه مجموعه بسازیم مثلا یک پارلمان، مثلا میگن یعنی شبه پارلمان. قدیم آخه شما رفتین داروخانه دوره جنگ، قرص قلب مثلا نایاب بود، بهتون میگفت داروخانه چی میگفتش که قرص قلب نداریم، بعد جاش تنسوپلاس بهتون میداد. حالا من نمیفهمم مثلا پارلمان ایرانی یعنی چی. ایشون میگه ما باید خارج کشور رو وصل کنیم به داخل، تبدیل کنیم به اهرام و به این خارجی ها بگیم آقا ما بالاخره کسی هستیم، نمیشه که ما کسی نباشیم، حمایت مالی هم باید بشیم. ایشون ظاهرا مثل که صبحانه هتل بسیار بسیار مقبول بوده، چون ایشون میگه که همه الان من که اومدم برای این گفتگو این صبحونه من آوردن بالا، خب این صبحونه رو محل اقامت منه بالاخره پولش بده که داده باشه، اگه پولش نمیدادن که من اون صبحونه نمیتونستم بخورم. این اهرام رو ما باید وارد مذاکره بکنیم، پولم کم داریم، بدون پولم که نمیشه کار کرد. باز تکرار میکنن چیزی شبیه پارلمان ما تشکیل بدیم، وقتی تبدیل به اهرام قدرت شدیم به همه خواستهامون میتونیم برسیم، بعد میریم معامله میکنیم. حتی اگه هیچی هم به دست نیاد، ایشون در این سخنرانیشون میگه حتی اگه هیچی هم به دست نیاد باقی نمونه، میتونیم بریم با خود جمهوری اسلامی یه معامله ای بکنیم. شوخی نمیکنم، این چیزی که توی اینستاگرام به اصطلاح من تیکه کوچیکی رو که دیدم، حالا مراد شاید بخشی از کسانی باشه، همون چیزی که الان آقای مهدی نصیری و دیگران میگن، یعنی تعامل با بخشی از کسانی که از اصلاحات گذشتن، از اصلاح طلبی عبور کردن، مثل خانم فرزانه روستایی که خودشون این ریل رو تر کردن. بعد حتی اینو مطرح میکنم، میگه میتونیم بریم با اینا معامله کنیم، بالاخره وادار بکنیم دو سه تا وزیر اونجا داشته باشیم
با حفظ جمهوری اسلامی.
یکی از شرکت کنندگان که نامش مشخص بود دست کم برای من، یه انشا خوند اونجا که به سختی و به زور تک مادم نمره قبولی نمیتونست بگیره. یه نمادی از حرف آسون زدن و بیمالیات عرضه کرد. حکومت ملی و دموکراتیک خوب است، دموکراسی خوب است، هر کس به دموکراسی باور نداشته باشد خیلی آدم بدی است. پیشنهادش برای برون رفت از اوضاع کنونی کشور رو هم تشکیل یک شورای انقلاب مردمی ایران که رهبری مردم رو داشته باشه، وفاق و همدلی تمام نهله های فکری از جمهوری خواه و پادشاهی خواه و غیره و گران، و تعهد این شورا به این که هیچ کدوم از این نهله ها بر دیگری برتری نداشته
باشد. من ببخشید آقای
نداشته باشد.
آقای اصلانی ببخشید
جانم.
کی اینا رو میگفت؟ نشنیدم.
اینو یه کسی گفتش که تصویرش در واقع روی مونیتور میومد، اسمش رو نگفتن یا من متوجه خوب نشدم. یکی از شرکت کنندگان بود، یکی از کسانی که اونجا در واقع صحبت کرد. بعد میگن که این شورای انقلابی مردمی میبایستی که تا گذار جمهوری اسلامی آقایانی که عضو این شورا هستن، خانوم هم نه، خانوم ها آقایان نه، اصلا اعضای اون شورای ظاهرا قرار همه آقا باشن، میگه آقایونی که عضو اون شورا هستن اونجا که دوره گذار اتفاق افتاد کاری به کار مردم نداشتن و به صندوق رای بیارن و بگن آقا فلان. بعد هم اعلام میکنه که اون 80% که آقای نصیری میگن، ایشون با یه محاسبه ریاضی دیگه میگه که هیچ جریانی در ایران بیش از 25% آرا رو نداره. بر مبنای کدوم پژوهش و کار میدانی بازم این ما نمیدونیم. اونجور میگن آرا اگه مثلا 20% بود یا 30% بودم باز تفاوتی در امر نمیکرد، چون قرار نیست ما سندی ارائه بدیم. میگن 25% حالا علتش اینه، میگه چرا 25% بیشتر ندارن؟ میگه هر کی 25% بیشتر داشت خب میرفت دولت در تبعید تشکیل میداد. تمام ایران باید حول محور ایران متحد بشن و اعضای شورا از سیاسیون سینه سوخته باشه، مثل که گود زورخونه است، پیش کسوت ها بیان. اعضای شورا باید از سیاسیون سینه سوخته باشن، بقیه هم کمک کنن، حل بدن این قضیه رو. بعد آقای تقی‌زاده صحبت کوتاهی میکنه که همه صحبتشون رو من ندارم نداشتم، حالا حتما اینا پخش میشه، چون نمیکنه قرار نیست که مخفی باشه، که وقتی شما دیگران رو به شفافیت میخونید که سخنرانی رو باید منتشر کنید چیه. آقای تقی‌زاده در یک جمله میگن ما اپوزیسیونی هستیم که دنبال جانشین شدن هستیم و میتونیم آلترناتیو بشویم. آقای بهبانی دوستان عزیز با خانم فرزانه روستایی و حجت کلاشی و شهرام همایون و تقی‌زاده نمیشه یک کلانتری و پاسگاه رو فتح کرد. دولت و کابینه در تبعید شوخی از نوع بیمزشه، از نوع بیمزه. اون قدری بود که من از توی اینستاگرام آقای شهرام همایون تونستم رصد بکنم. حتما توی روزهای آینده میبایستی که منتظر باشیم تا این سخنرانی ها که فیلم برداری شد، چون خانم پانتا مدیری هم اونجا بودن، مدیراتور قبلی من و تو، یک خانم دیگری هم که در واقع به اصطلاح جز کسانی بودن که هرمینه هورمند اگر اشتباه نکنم اجرای برنامه رو به عهده داشتن. برنامه باید صبر کرد تا روزهای آینده بیاد، ولی این در حقیقت نشستیه که آغاز نشده به آرشیف بدل میشه. پشتش چه ماجرایی هست، چه قصه پولی میتونه وجود داشته باشه که حتما وجود داره، حتما وجود داره. من قاعد چیز پولی رو چیز بد نمیدونم، حتما قوی آدم خانم روستایی از ماجرای صبحانه گفتن، خب حتما یه آدمایی که کاری میکنه حتما باید یه پولی از یه جایی دریافت بکنن، یه مشخص باید باشه که چگونه است و چیه. اما این نشست
خب با شهر زیبای کادیس خودش رفتنش کلی میارزه. حالا یه بلیط تو بدن، هتل هم بهت بدن، اینا خب خیلی خوبی که
نه. بعضی چیزا رو آقای بهبانی من اینا اینجا بسام، آقای کنگلو که بعض مالی خوبی هم دارن، من بعید میدونم برای مثلا رفتن و دیدن زیبایی های کادیس مثلا رنج سفر به خودشون تحمل کردن از نیویورک به اونجا رفته باشن. حتما موضوعات دیگری بوده است، اما عمدتا این چیزی که شما میگید، یعنی این یه جور تور سیاحتی زیارتیه به جای اینکه ببرید مسجد رفاهی در مصر.
من بارها راجع به این حرف زدم و گفتم به عنوان یه شاهد صحنه که مثلا فرض کنید که یه موقعی خیلی بعد از داستان علال خصوص 88 یه چند سالی این خیلی مد شده بود و یکی از کسایی که خیلی تو این کار نقش داشت در حقیقت این جلسات رو مرتبا برگزار میکرد و من با کسانی که شرکت میکردن گفتگو میکردم و اصلا خودم دیده بودم موقعی که تو واشنگتن بودم اینا رو میدیدم از نزدیک که طرف رو دعوت میکردن از آلمان و نمیدونم فرانسه و اینا اومده بود، بعد خب هتل بود و شب اول قشوبش و سهر سلام علیکم و اینا، بعد صبحونه فردا بود، ساعت 9 هم جلسه شروع میشود. این بابا میگفتش که آقا ببخشید من این دوستمون خیلی وقت نیدم، اومده دنبالم، من میرم ولی برای نهار برمیگردم. بعد میرفت و با سه نفر دیگه برمیگشت برای نهار. دوره جلسه دوی بازار که شروع میشد دوباره میگفتش که یه فامیلمو ندیدم، تصادفا اومده، من برم این فامیلمونو ببینم برمیگردم. و برای بزم شبانه میومد با پنج نفر اتفاقا. تو معمولا این مراسم ها یه بزم شبانه هم دارن، بعد از پایان جلسات دورم جمع میشن، یکی آواز میخونه، یکی جوک میگه، بالاخره ایام خوشو میگذرن. اینا برای جلسات نمیمدن، یه بلیت مجانی بود و هتل و دیدن دوستان و اقوام، و من اینو بارها و بارها شاهد بودم. و وقتی آقای دکتر نوریالا جلسه رو برگزار کرد، یکی از تفاوتاش دقیقا همین بودش که هر کسی که میخواد در این جلسات شرکت کند باید رنج سفر رو تحمل کنه، هزینهش هم باید پرداخت کنه. ما یه چندتایی رو مهمان میکنیم، ولی بقیه که شرکت میکنن همه باید پول هتل و هواپیما و اینا رو بدن. و این خیلی کار نو خوبی بود که آقای دکتر نوریالا انجام داد، اینو باید همیشه تکرار کنم. دیروز هم یادم رفت در مقدمه عرض کنم، یک مراسم خیلی 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 با شکوهی رو برای دوست از دست رفته زنده یاد حسین فرجی برگزار کردن در یک هتل درجه یک در منطقه ولی هیلتون کانوگا، یک جای شناخته شده برای ایرانی ها. و خیلی مراسم با شکوهی بود، همه شخصیت ها تقریبا در اونجا سخنرانی کردن. و یکی از کسانی که منتظر بودیم که اونجا ببینیم آقای مرتضای برجسته بود، با این تفاصیل که ایشون نیومد، اصلا حاضر نبود. پرسیدم، شما الان گفتین که رفته بوده به این مهمانی کادیس اسپانیا. اونجا صحبت شد با یکی دو نفر از دوستان، اونا پای فشاری میکردن که آقا وقتی میگی خرجشو کی میده، این خرجشو الان سپاه در حقیقت فعال مایش هست و سپاه پشت این داستان نهفته است. و نبود مرتضای برجسته معلوم شد، خرج این را هم اونجا دوستان گفتن که سپاه داده. اما بعد از این بریم سراغ این ماجرای دعوت رهبران اکثریت از مردم برای روز اول ماه می. میخوام بشنویم شما رو در این زمینه.
بله آقای بهبانی، من یه تصویری رو دیدم، اگر لطف کنید اون تصویری شما.
بله هستش، بفرمایید.
بله، خوشحال نیستم از دیدن این. ببینید، ما یک فقر مطلق و عمومی دامنگیر حوزه سیاست به شمول اپوزیسیون ایران شده. چپ و راست هم نمیشناسه. از این کنفرانس کادیز اسپانیا تا تشکیل مثلا حزب چپ در سال 2018 و و و. ببینید، سازمان اکثریت، من یه بارم گفتم این سازمان به یه دونر کباب شباهت داره که همه گوشتش ریخته یه میله دور آتیش فدایی اینجوری داره میچرخه، میله خالی، دونری در کار نیست. این سازمان اقلیت اکثریت الان اقلیت اون سازمان اکثریتیه که به حزب چپ پیوسته. سعی میکنم کمپکت و کوتاه بگم که مخاطب رو در واقع دچار مشکل نکنم. حزب چپ اول فداییان که بعد فدایی رو برداشتن، تو سال 2018 از تشکیل سه تا جریان در واقع رفتن تشکیل داد: اتحاد فدایی، سازمان اکثریت و کنشگران چپ. تو سازمان اکثریت یه انشعاب شد اونجا، و تو سازمان اتحاد فدایی هم یه انشعاب. یعنی اینا که دارن میرن وحدت کنن توی جریان بزرگ، قبل از اینکه وحدت کنن یه انشعاب شد توشون. کنشگران چپ هم همینطور. این سازمان اکثریت که الان هست، قرار بود طی یه پروسه کوتاه مدت به حزب چپ بپیونده، دبه کردن دبه کردم و نپیوستم. آیه بهبانی، بینندگان عزیز، یک فراز خیلی مهمی تو کتاب مانیفست وجود داره، میگن که شبهی در اروپا میچرخه، شبه کمونیست، شبهی بر تمامی اروپا. این شبه رو الان در فراز مرده‌زای اکثریت من میتونم بگم در گردش، شبه فرخ نگهدار. این سازمان فراخان که چه ارز کنم، آقای طهماسب وزیری از بازماندگان نسل قدیم فدایی که با طلاق بیگانن، ایشون با لباس سفید رفته خونه بخت فدایی و سیاه‌بخت شدم و با کفن سفید احتمالا برمیگردم، اونجا مونده، تکون نمیخوره، تکون نمیخوره. این فقر گفتم همگانیه. دعوت کردن که در روز اول ماه از چادر فدایی رو دیدن بکنن. اونجا یک سماور روسیه نیکولای هست با قوری ناصرالدین شاهی. و جالب اینه این جریان الان افتاده دست کسانی مثل آقای اکبر دوستدار صنایع، خانم سیمین زهتاب، خانم همتی، ملیه خانم محمدی، محمود سیدی و آقای گودرز اقتداری در همون شهر شما. این فرد آقای بهبانی، شما خودتون شاهد بودید، برای تهیه گزارش اومده بودید، اتحاد جمهوری خواهان ایران در برلین با حدود 1200 نفر آغازیدن کرد. چند سال بعد در همین فرانکفورت میخواستن رهبری انتخاب کنن برای یه سری، بعد از انشابات متفاوتی که شد، تعداد شرکت کنندگان کمتر از تعداد کسانی بود که قرار بود انتخاب بشن. بعد یه سری رو از طریق اینترنت انتخاب کردن. اون جریان اجرای اتحاد جمهوری خواهان بعد از انشابات و تیکه تیکه شدنهاش الان در واقع خانوادگی داره میشه، در دست آقای فتاپور خانم مریم صدفت قرار داره، یک جریان ورشکسته جمهوری خواهی. در خود این سازمان، یعنی در اقلیت اکثریت، این همین سازمانی که الان وجود داره که کلشون رو توی ون میشه جا داد تو سراسر دنیا. یه وقتی جمهوری اسلامی به ما به تحقیر میگفت در چیز، در همون ادبیات سال 60، میگفت گروهک، خیلی به اون برمیخورد دیگه. گروهک حالا تعداد این مثلا نفریش رو در نظر نمیگه، یه جور تحقیر بود دیگه، آن رقمی نیستیم. ولی حالا به لحاظ رقمی من عرض میکنم خدمتتون، عمده سازمان های سیاسی ما دو رقمی شدن آقای بهبانی، در بهترین شکلش، در بهترین شکلش دو رقمی هست، سازمان های دو رقمی هست. گفتم ربطی هم به چپ و راست نداره. توی همین دوران اخیر هم ما شاهدش بودیم، جریاناتی که با ادعاهای مختلف و متنوع به میمون اومدن و هنوز اعلام نشده به آرشیو پیوستن. این رو من از باب خوشحالی و از باب دلخونک شدن نگذاشتم، اون عکس، اون نماد فقر و ورشکستگی و درماندگی سیاسی، زمینی که مطلع شدم در این سازمان، در همین سازمانی که این چراغ اکثریت رو روشن نگه داشته برای بندوبستاش با در واقع اصلاح طلبی در ایران، خط اصلاح طلبی در ایران، یک جریان و یک فراکسیونی داره شکل میگیره، 4-5 نفرن. اینا معتقدن همین جریانه چپ داره میزنه. مثلا نگاهی دارن که آقای تاجزاده در ایران چپ داره میزنه و موجب فروپاشی ممکنه بشه. و یکی داستان پر آب چشم این جریان و قصه ای که در واقع با سیاست ما مفصل بندی شده. بله، این رو هم بگم، یکی از کسانی که تو اتحاد جمهوری خواهان بود، اینم رو خدمتتون بگم، یکی از کسانی که در اتحاد جمهوری خواهان بود یه آقایی بود به نام فرهاد روحی. این آقای فرهاد روحی رو همون موقع تو اتحاد جمهوری خواهان بهش مشکوک بودن، میگفتن آقا این اصلا آدم حکومته. این توی همین داستان اکثریت، همین سازمان اکثریت که اینجا بود، رفت تو مقام های بالا و اینها هم رسید، بعد چند سال پیش ول کرد، اصلا همه چی رو ول کرد، رفت ایران. الان کنار دست علی توسلی و اون باند علی توسلی که در موردش صحبت کردیم تو برنامه پیش، تو برنامه شما، اونجا کنار دست ایشون قرار داره، جزو کسانی هستند که در آینده ایران توسط امنیت خونه قرار است چپ دست آموز با حضور چنین کسانی در ایران
شکل
سامان پیدا. بعد
با مزه هنوزم نمیفهممش. یک تو این شرایطی که میگم اصلا نمیتونم هضمش کنم، این زورآزمایی احمقانه اینا رو با مردم که یقینا به شکست و خورد شدن این نظام می انجامه، این داستان چی بود مربی پرتغال، امروز هم که میدونی که اعلام کردن که اون مؤسسه‌ای که شرکتایی که در حقیقت سرمایه گذارند و تیم استقلال رو خریدن، خب میدونین که بعد از انقلاب توی زدوبندی تیم ما دو تا تیم داشتیم، تاج و پرسپولیس. خود اون پرسپولیس هم یک سابقه طولانی داره، هی تغییر اسم داد از شاهین به این و آن و سرانجام به پرسپولیس رسید و تاج و پرسپولیس. و این 4-5 سال آخر دوره آریا مهری ما دو تا باشگاه قوی داشتیم، یکی تاج بود که خسروانی اداره میکرد، یکی هم به وسیله عبدو بود که پرسپولیس رو اداره میکرد. بعد اومدن تاج رو گفتن استقلال، حالا انقلاب شده، مردم انقلابی پذیرفتن که بله تاج خوب نیست، عمامه بهتره، نمیشه که تیم اسمش عمامه باشه، اسمش بزنیم استقلال، مردم هم استقلال رو همیشه دوست دارن. امروز اعلام کردن که نخیر، این هایی که این تاج رو چند روز خریدن میل دارن که اسمشو تغییر بدن و بذارن استقلال خلیج فارس. حالا چرا دارن این کار احمقانه رو میکنن؟ در ادامه همه کارهای احمقانه که این روز ازشون سر میزنه. ولی داستان مسلمان شدن این مربی پرتغالی سپاهان جوز موریس برام از همه اینا جالبتر بود. تصویرش هم هست، شما بفرمایید ببینیم که نگاه شما به این ماجرا چیست.
بله، این جوز موریس اعلام شد توی این تمرین آخر سپاهان، اسم محمد رو انتخاب کرده، شد محمد مورایس. یک قرآن و نبات و بعد تسبیح و اینا دادن که این مورایس مسلمون شده و مسلمون شیعه. گفتم تو تمرین آخر سپاهان با مور و تسبیح و قرآن تغییر نامش رو اعلام کرد و گفت نام محمد رو انتخاب کردن و از این به بعد ایشون هست محمد مورایس. داستان چیه؟ ایشون با یه دختر مسلمان در ایران آشنا شده و قرار بر ازدواج میذارن. خب دختر خانم که نمیتونه مسیحی بشه، چون که جایی که بخونن گل به سر عروس، داماد رو ببوس، باید بگن ساتور رو ببوس، گردنش رو میزنن. این آقاه باید مسلمون بشه. محمد آقای مسلمون شده، اونم شیعه. خب این بعدا میتونه برگرده پرتغال دوباره مسیحی بشه و گردنش رو نزنن. اما در اصفهان تو همون منار جنبون اگه بخواد تغییر دین بده می جنبوننش و به جرم ارتداد گردن محمد آقا رو خواهند زد. آیه بهبانی، جمهوری اسلامی معجون و یک حکومت ماهره، هم در ساختن حر ابن ریاهی، هم حضرت زینب و معجون تاتو و دیور و شانل، یک ترکیبی از این تمامی این هاست. یه نظام شبیه ساز سشیفته و ربن ریاهی تولید. یعنی مورایس این شعبده‌بازا هستن که از شب کلاهشون جوری برمیدارن توش کپتر میپره بالا زیر تخمو، مورایس رو اینجوری محمد میکنن. داستان چیه؟ خبرگزاری تسنیم با وسط به سپاه پاسداران اعلام میکنه که آقای مورایس قبل از اینکه بخواد بیاد مربیه، این میدونه که دستیار مورینیو مربی معروف پرتغالی بوده، یه دوره دستیارشون قبل اینکه بخواد بیاد مربی سپاهان بشه، تو ایران، یه تصادف شدید میکنه، میره تو کما. بعد از این که بهبودی پیدا میکنه میگن زندگیش متفاوت میشه. تفاوتش چیه؟ مشکی نمیدونه. بعد میاد ایران، هدایت تیم سپاهان عهدهدار میشه. بعد یک سال و نیم که تو این تیم هست میره اعلام میکنه که من قصد دارم مسلمان شم. پشت ماجرا چیه؟ در ازدواجش با این خانم و اینها، در واقع این رو کم و کیفش خیلی نمیدونیم، ولی به هر حال ایشون مسلمون شده. بعدم باشگاه سپاهان اعلام کرد که در یک فرایند 2 ماهه یه وکیلی که کارهای مربوط به امور دینی ایشون رو، خمس و زکات و نمیدونم سهمیه دادن اینا رو، امورات دینی رو دنبال کردن، و یک مشاوری که به زبان انگلیسی هم آشنا بوده، ایشون رو با مبانی اسلام و شیعه آشنا کردن. یک مشاور مذهبی متبحر که میگن آشنایی کامل به زبان انگلیسی داشته، این فرایند رو برای ایشون توضیح میده و ایشون از دین مسیحیت به اسلام روی میاره و میشن محمد آقا. اینه که در واقع در همین مصاحبه آخرشون هم میگن که با افتخار به دین اسلام و تشیع روی آوردم، اکنونم یکی از شما هستم، عضو یکی از خانواده های ایرانی هستم. اینم از حکایت حر ابن ریاحی باشگاه سپاهان.
آره اینا دیگه میگم مثلا خیلی بامزه. ازم به حضورت گفتم در مقدمه ما متاسفانه این گفتگوهای ماهانه ما یه 2 هفته دیر شد، ولی این موضوع دیر نمیشه و اونم این داستان آقای محمد رضای عالی پیام ملقب به حالو. در گفتگویی با رضا دوزه معروف به رضای زرابی، البته خودش میگه من دزدم و دزدی کردم و اینا، ویدیوهاش در یوتیوب هست و افتخار میکنه به اینکه از فروشگاه ها میدزدیده میورده به پناهنده ها میفروخته. از توبه و مقوله زندان، این یعنی بحث توابا و زندان حرف میزنه و میگه که اینایی که در 67 اعدام نشدن همه اینا در این اعداما نمیدونم دست داشتن، تیر خلاص میزدن، اینا رو لو میدادن و از این حرفا میزنه و هر کی که جان به در برده 67 حتما تواب بوده و در مورد توابا و مقوله تواب سازی و اینا. حالا میخوام از زبان شما به عنوان یه زندانی سیاسی بشنویم ببینیم که خودت چی فکر میکنی. این نورت هم خیلی زیاده، اگه میشه ذره کمش کن. مهم نیست، کمش کن.
الان خوبه؟
بهتر شد. بله بفهم، ادامه بده.
الان خوبه آقای بهبانی؟ ما به هر حال از اونجا که ناممون مهدیه و صدامو میکنن همه هفته، به هر حال این حاله از نور رو هم به چیز باید داشته. ببینید آقای بهبانی، بینندگان عزیز، اجازه بدین اول من کمی در مورد آقای عالی پیام ملقب به حالو و عمدتا کسانی که به هر علت مجبور به ترک وطن میشن، تو اسباب کشی تازه لباس پیشین خودشونو به ناچار از تن در میارن، یه لباس دیگه به تنشون میکنن که گاهن این لباس به تنشون زار میزنه، گفته باشم و پیش از اون نیز این را گفته باشم که سلیقه شعری من در حوزه شعر طنز هرگز با سروده های آقای عالی پیام چف نبوده. نه، این البته میتونه بد سلیقگی من باشه و فهم من از شعر، هیچ بحثی هم وقتی سلیقه به میون میاد وجود نداره، من در مورد بحث نمیخوام بکنم. حتما کسانی ایشون رو، اشعارشون رو دوست داشتن و میشنیدن و گوش میدادن. ایشون از شیوهی در سرایشاش پیروی میکرد که با دوگویی و زبان اشاره و ایماج هر کسی میتونست از ذهن خودشون رو به یه موضوعی به ویژه در جامعه سیاست زده ما ربط بده. اینجاش که گفت فلان یعنی خامنه‌ای ها، این در مجموع نوعی طنز نیمه مجاز بود. ببینید امروزه در ایران اسلامی، تو تاکسی شما بشین فوش خوار و مادر به آقای علی خامنه ای بده، مجاز نیستی یا اما کاری هم نداره، یعنی از کنارش رد میشن. چند سال پیش بذاری یه مثالی بزنم، در همون شهر شما اومدن تمام سالن‌ها پر میشد، یه گروهی بود به نام دستان مستان، معذرت میخوام، گروه دستان گروه خوبی بود، ملاقات حمید متوسم بود، یه گروهی بود به نام مستان که اسمش هم در واقع یه جوری تقلب شده از دستان بود. این خوانندهش سعید جعفرزاده احمد سرگورابی بود با نام هنری پرواز همای. این گروه مستان با دنبک و کوزه، تنها هنر این آقا فالش خونی بود با گوش من، بازار و مناسباتش خوب میشناخت، با رقص شطوری و کوزه و دنبک و بشکن و بالا بنداز و خیام خونی و چه و چه، کنسرت های 150 دلار به بالا در همون لس آنجلس و کانادا برگزار میکرد. مثلا میگو من بیمه ناب زیستن نتوانم، در گریه میکردم واو، همه اینایی که دلاری سالن رو پر کرده بودن اش میگفتن ببین منظورش خامنه ای حکومت ها. سعید جعفرزاده احمد سرگورابی یا همین پرواز همای، اسامی هم انتخاب میکنن، در کنسرتی مجوزدار از جانب ارشاد اسلامی در تالار رودکی یکی از ترانه هاشو تقدیم شهدای مکه، یک ترانه دیگه هم تقدیم سردار همدانی از شهدای دفاع از حرم کرد، یکی از کسایی که جزء قاتلان ندا بود. این پرواز همای نماد همون چیزی که گلوی توماج پژواک میشه، ژورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند سوراخ گوش بخره، هر چی دلار داری بره سوراخ گوش بخره. ببینید این آقای پرواز همای چون ایران میره و میاد، وقتی اینجا میاد این امتیاز رو داره که من دارم برمیگردم ایران، جوری میخونم همه هم لباس های سفید میپوشیدن، یعنی اصلا جزء اپوزیسیون هنری و غالب شدن به خیلی ها. آقای حالو با اون زبان دوگو و ایماژگونش، ببینید وقتی میان به خارج کشور دیگه این نوع از شعر قابلیت هنریش رو از دست میده، مورد مصرفش به پایان میرسه. شما اینجا نمیتونید دوگویی کنید بگید منظور اونه، خب باید مستقیم بگید. اینجا تازه کسانی که مستقیم میگن مورد تشکیک قرار میگیرن. اینجا وقتی تو کف خیابون مردم درد میزنن سبزی پلو با ماهی و داستان سپاهی و توپ تانک نفربر و فلان جای رهبر حواله میدن، که دیگه نمیشه با زبان ایمایش سخن گفت. کسی که میره ایران و برمیگرده با حقه بازی میتونه این کار رو توجیه کنه. نمونه مشخصش آقای ابراهیم نووی بود، اون لوده ای که ادای ملا حسنی رو در می آورد، لودگی میکرد، کتاباش در ایران به چاپ 20 به بالا میرسید، که همینجا اومد مطرح کرد دیگه بیاین 67 رو فراموش کنیم. آقا دیگه کی 67 یادشه؟ حتی کسی اسم خمینی رو هم بیاد نره. این نکته هم بگم فراموش کردم، آقای عالی پیام در اون صحبتی که کردن زنده ماندگان 67 رو نگفتن، کلا زندانیان دهه 60 رو در حقیقت مورد عنایت قرار دادن. ببینید اینا وقتی که میرسن به خارج کشور دیگه تموم میشه، میخشکه. چیزی که بنش دوگویی و ایماج باشه یا باید تغییر شکل بده یا یه فرم دیگه ای بده، چون این اتفاق نمیفته به دلیل دشواری کار، ورود میکنن به چه چیزی؟ ورود میکنن به چیزی که به خاطرش جلای وطن کردن، یا مهاجرت یا تبعید یا هر چیز دیگه، یعنی پرداختن به سیاست. سیاست گویی آغاز میکنن، سیاست ورزی، حتی من بگم سیاست ورزی و سیاسی گویی پشقباله کسی نیست، من این رو هم بگم یه ذره از چیز بکاهم، از این در واقع سختی سخن. من با دوست عزیز آقای ناصر شاهینپر که سالها هم میهن بود و در همین میهن برنامه داشت، الان مدتیه که برنامه ندارن، قهر کردن با شما. آقای ناصر شاهینپر بار من باش صحبت کردم، خیلی خوب بامزه هستن ایشون و بعدش هم طنز قوی دارن، بچه تهران هستن به یک معنا و خب کاربلد تاریخ هم هستن. به من گفتش که اصلا نیجا میدونی چیه، ما اومدیم سالها پیش اومدیم لس آنجلس، گفتیم یه کاری بکنیم دیگه، نمیشه که گشنه سر کنیم، چیکار کنیم چیکار نکنیم. گفت دیدیم یک سری اینجا هر کاری میخوای بکنی لیسنس میخوای. گفت یه سری برای کچلو مو کشتن لیسنس میخواست، یه سری از تن اینایی که پرمو بودن شبیه میمون موهای زائد رو میکندن، اینم لیسنس میخواست، یه سری لاغرا رو چاق میکردن، اینم لیسنس میخواست، یه سری لاغرا رو چاق میکردن، اینا همه لیسنس میخواد. گفت یه کاری بود لیسنس نمیخواست، اینا همه اومدن گفتن ما میخوایم وطن رو از یوغ اهریمن نجات بدیم. گفت از توش فرود فولادوند و هخاو و داور و همینجوری در اومدم، چون ادامه داره این خط دیگه، توش علی جوامردی و فخرآور و و و و و. ببینید از حرفم حالا دور نیفتم، آقای عالی پیام از یک شاعر، چون اینجا دیگه زمینه بیان شعر نمیگه، تعطیل کرده کرکره شعر رو کشتن پایین، یا خیلی محدود شده اونقدر که من
نه دیگه شعر نمیگه، نه
به یک مفسر خبر و تحلیلگر سیاسی بدل شده. دوربین بگیری بره تو تظاهرات مثلا سلطنت طلب و پادشاهی خواه تو لندن مثلا اون داستان پیش ببینید، برای که تو باید دیده بشی دیگه، برای که دیده بشی باید تولید داشته باشی، این تولید که تعطیل شده دیگه چیزی نداری، میای حرف سیاسی میزنی. کجا میای حرف سیاسی میزنی؟ در یک برنامه ای که فاقد هر گونه ارزش به اصطلاح برنامه ایه و فاقد هر گونه جدیت. ایشون یه جا اومدن خودشونو خالی کردن برای که ظاهرا زخم خورده بودن. ما ظاهرا خیلی سر اون آقای بهبانی بینندگان عزیز قرار بوده با این سیاست بریم اخلاق بسازیم، بیشترینه چیزی که تو این سیاست در اومده بی اخلاقی بوده. من با شما اختلاف سیاسی پیدا میکنم، میرم رخت خوابتم میزنم. بذارید یه کوتاه اونقدر که فرصت هست، اول من این پدیده در واقع تباب سازی و تبابیسم رو توضیح بدم خیلی کوتاه از جایگاه زند. ببینید ما در دوران نظام پیشین یه مقوله‌ای داشتیم به نام ندامت. کسی که اظهار ندامت میکرد، مثلا میومد از درگاه پدر تاجدار تقاضای بخشش میکرد، خب میرفت به زندگیش، کارش نداشتن. در حکومت اسلامی به ویژه در دوره بعد از 30 خرداد و سالهای 61 و 62 در دوران فرمانروایی جنون و خون، یعنی حاج داوود رحمانی، من شما میخوام اون تصویرش رو به نمایش بگذارین، آقای حاج داوود رحمانی رو، آقای حاج داوود رحمانی در واقع شکنجه های ابداعی رو بنیان گذاشتن، مثل قبر و قیامت و تابوت در زندان قزلسار که هنوز که هنوزه در واقع کسانی که اون دوران رو خوندن به خاطرات اون دوران نگاه میکنن میدونن که چه پدیده شوم و چقدر شناعت درش بوده. در حکومت اسلامی ابراز ندامت سیاسی فقط جنبه گفتن و رها شدن نداشته، دست شستن از مبانی سیاسیش بوده، تبدیل کردنش به یک انسان دیگر بوده. این به تمامی یعنی اقتدار ترس رو حقنه کردن. از روز نخست با سیطره بر کلیت جامعه با قتل و نقض حقوق بشر آغاز کرد، سر زد، تن درید، النصر رو به روب که پیروزی در ترساندن است. خمینی خیلی بهش تعشق خارج از اندازه داشت، یعنی اون اعتراف گیری ها از همون آغاز از پشت بام تا کف خیابون امروز آنچنان وجود داره که اینا به خودی های خودشون هم رحم نکردن. یکی از مهمترین ظاهر کردن ها بر پرده جادو و توبه گرفتن ظاهر کردن آیت الله و رزمان شریعت مداری، آدم گنده مرجع تقلید شیعیان بود که با سیلی آقای ری شهری اووردنش توبه توبه کردن، یا طفل شیرین نفل شاتو آقای صادق قدزاده، و در نهایت دیدیم کاری که میخواستن با آقای منتظری بکنن که پاره تنش بود. خب یعنی هر جایی که لازم بود برای حفظ نظام یه تیکه تن خودشون می، اینا با زندان و دار و تابوت آغاز کردن. شومترین پدیده زندان در توبه‌گیری هم مربوط به سالهای 60 تا سال اوج 62 که بعدش هم 63 با برکناری اسدالله لاجوردی از اوین و حاج داوود رحمانی از زندان قزل اسار شرایط دیگری تو زندان ها رقم میخوره که جاشی سلامت و اکا. اما مبنای نظام زندان اسلامی از روز نخست بر دو چیز استوار: تحقیر و دریدن تا سرحد خود نبود. این تو مفهوم توبه اسلامی خودش رو نشون داد. تو حکومت اسلامی در اون دوران که آقای حالو بهش اشاره میکنه، میگن که در زندان عشرت آباد یک توابی رو کنار من انداخته بودن، به چه اتهامی نمیگن، این تواب من گفته تو اتاق تیر میرفته، اینجوری بوده اینجوری بوده. آقای بهبانی ببینید، به عنوان زندانی سیاسی میگم، این چیز جارزدنی نیستش که یک کسی مثلا تو اتاق تیر بوده بیاد برای دیگری تعریف کنه. ما هم اونجا بودیم، سیزده بدم که نرفتیم. آقای حالو دارن دروغ میگن، جعل میکنن. چرا جعل میکنن؟ برای اینکه میخوان یه جایی اون چیزی رو که زخم خورده مثلا از ایرج مستاقی در بیانش در تلویزیون میهن اونو میخواد بزنه، یعنی به شیوهی کاملا غیر اخلاقی نه تنها او رو بلکه کلیت رو در بر میگیره. پدیده توابیز رو شاید بشه مهمترین بخش این حیات آمیبگونه هستی انگلی زن. اما آقا شیرزنانی ماها در تابوت های ابدایی حاج داوود رحمانی که قصدش خارداشت انسان و تسخیر اندیشه و روان آدمی بود، اینها در واقع نتونستن. اساسا 67 برای چی به وجود میاد؟ برای که اون توبه جواب نداده، برای اون توبه گیری جواب نداده. الانم یه موضوع دیگری رو من خدمت شما بگم آقای بهبانی و بینندگان عزیز، هستن در همین خارج کشور کسانی که من میشناسم زندان خوبی نداشتن یا مثلا دچار ضعف بودن، ضعف نشون دادن، اینا سکوت پیشه کردن، یه گوشه ای نشستن، کسی نمیاد خودش رو تو دوربین قرار بده. که برای که زندان پدیده ای نیستش که بشه پنهانش کرد. ممکنه یه دوره کوتاهی کسی بتونه این کارو بکنه، ولی در دوران طولانی این اتفاق نمیتونه بیفته. من جلوی همین زندان، جلوی دادگاه حمید نوری، یکی از دوستان مجاهد اومد سراغ من بر سر اون شعاری که اونجا داده بودن. بچه خوبی هم بود، بذار بچه خوبی بود خودش، ولی مجاهد بود. خب باشه، من اتفاقا سر این ادعاهایی که اینا میکردن بهش گفتم ببین، شما اون جلو زدین دادخواهی، اونجا نوشتین که 30,000. آقا این 30,000 با هیچی نمیخونه. گفت تو شهر. گفتم ببین شهرستان ها اصلا درصدی از بالا پایین ماجرا میتونه وجود داشته باشه، نمیتونه این میز. آقا اینو من که دیگه نگفتم، آقای منتظری از جیبش در نیومده. میگه مجموعا یه چیزی حدود 3,700 تا با اون چیزی هم که ما در آوردیم میخونه. یکی اینه. بعدش گفتم که دوست عزیز، شما اختلاف جانم آب ببخشید، هر جا که بده بگی من این نور رو تنظیم کنم. الان بهتره؟ بدتره؟ الان چی؟ آکی. من بهش گفتم ببین، شما به جهت اختلاف سیاسی که دارین حقتون این اختلاف سیاسی رو داشته باشید، اصلا برین فوش سیاسی بدین. شما به ایرج مستاقی میگین تواب تیر خلاصان و بچه لاجه بردین. آقا این زمانی که تو شما بوده، تو خارج کشور بوده، که یک کلمه در موردش حرف نزدین. این تو این راهروهای نهادهای بین المللی میدویده برای شما، کار میکرده. اینکه توی سوئد تیر خلاص تو کله اولاف پالمه نزده که شما میگین تواب تیر خلاصان، این رو بود که تواب تیر خلاصان سال 60 بوده دیگه. با چون شما هیچی نگفتین، این همه زندانی، چرا هیچی نگفتین؟ این یعنی آن که یک کسی پس میتونه با این منطق، یک کسی میتونه تواب تیر خلاصان باشه، با ما باشه، ما ساکت باشیم. یک کسی میتونه تواب تیر خلاصان نباشه، شاگر لاجوردی نباشه، اما با ما که درگیر شد و اختلاف سیاسی پیدا کرد بزنیمش. آقا بزنید، ولی تو این بوکس که یه ورزشی دارن تو المپیک تلاش میکنن حذف بکنن، داور وقتی دوتا بوکسور رو میاره میگه اجازه نداریم زیر ناف بزنید، اونجا کارت قرمز میدیم، اونم یه مرز داره. برابر این چیزی که به نظر من اون آقای یغما تو اون برنامه پوست خربوزه رو میده زیر پای هالو، و هالو فکر میکنه آقای عالی پیام که میبایستی که از این فرصتی که به وجود اومده برای تصفیه حساب سیاسی، برای یک اختلاف سیاسی و برای اون چیزی که ایشون شاید ازش زخمی بوده، نمیدونم، ولی وقتی چنین چیزی رو مطرح میکنه، اون کسی هم که اونجا مجری برنامه است نمیپرسه که آقا این آقا رو اصلا برای چی گرفته بودن، زندان اشتراتوباد چی کار میکرده، اصلا چرا باید چند چیزی رو به تو بگه. آقا کسی میتونه شهادت بده که تو اتاق تیر بوده، که خودش هم اونجا بوده باشه، که خودش بعدا بیاد تعریف بکنه. سینما که نرفته، تئاتر که نرفته، کنسرت موسیقی نرفته به تعریف کنه. آمار آره دیشب رفتیم جوخه، آره چند تایی رو زدیم دراز کردیم، مثلا این اصلا چه چیزی اصلا با منطق زندان نمیخونه. بعد کسی که در واقع درگیر باشه، شونش در واقع کوچکترین آلودگی رو به اون داستان داشته باشه، رو دوربین مرتب نمیاد ظاهر میشه. آقا تو میتونی هزار اختلاف سیاسی داشته باشی، خود من دارم، من توی دادخواهی تا لب گور ایستادم و میستم، توی سیاست حرف خودم رو دارم، من این موجب این نباید بشه که من این اختلاف سیاسی رو بدل بکنم به دشمنی سیاسی و زدن به هر قیمت، و زدن به هر قیمت. این اون چیزیه که اسمش هر چی باشه دیگه اخلاق نیست، اخلاق سیاسی نیست. آقای حالو دست به همچین کاری زدن، او در واقع زیر گرفت به نظر من تمام شیرزنانی رو که گیسو سپید کردن توی اون تابوتا. چندین ماه شکوفه سقی 8 ماه 9 ماه توی این تابوتا بوده، دوره 6 6 ماه بوده، دستیر قربانی، هنگامه حاج حسن، بعد خیلی از کسانی دیگه، نازلی پرتوی، اسامیشون الله خاطرم نیست، بسیاری از این شیرزنانی که مدت‌های مدید در این تابوت ها بودن و سرفراز اومدن بیرون. در کنارش سیبای معمار نوبری هم داشتیم، در کنارش هما کلهوری هم داشتیم که تحت فشار، اونجا ما فشار رو میزنیم، یعنی اون سیاست های غیر انسانی رو که وادار کرد کسانی رو به اون وضعیت دچار بشن. و حالو به گمان من آقای عالی پیام بهتر این بود که به اون چه که تخصصش داشتن، یعنی انتشار اون چیزی که اسم شعره، نه اینکه این گونه شعر بگن، شعر بی قافیه. و این موضوعی بود که من خب مونده بود توی برنامه، این رو هم میبایست که من باز اینجا اعلام بکنم. آیه بهبانی، واکنش آدم ها به پدیده های این گونه، ببینید ممکنه تعدادی از دوستان اصلا این برنامه رو فاقد ارزش بدونه که بخوام برن بهش پاسخ بدن. این سکوت رو به معنی تایید سخن آقای حالو نباید گرفت، هرگز نباید گرفت. بنده اعلامیه‌ای که دوستان چپ امضا کردن آقای ثابتی رو بگیریم مثلا محاکمه کنیم، بعد گفتم آقا این متنی برای امضا نشدن، این یه متن برای امضا نشدن، اصلا چنین چیزی موضوعیت نداره. آیا معنیش اینه که من تایید کننده تمام اقدامات آقای ثابتی در نظام گذشته بودم چون این امضا نکردم؟ نه، واکنش های آدم ها با همدیگه متفاوته، یعنی واکنشی که سکوته، واکنشی که فریاده، واکنش حتی فریادها پیش واکنش متفاوته با هم دیگه. اینه که سکوت در این ارتباط یعنی نپرداختن بهش، بهتر اینجوری بگم، چون سکوت یه چیز آگاهانه است که آدمی انتخاب میکنه، کنارش میکنه زیر فرش. نه، میتونه چنین معنایی رو داشته باشه که دوستانی اساساً ارزش پاسخگویی به چنین برنامه یوتیوبی که واقعا فاقد ارزش شخصی بودش این برنامه. منتها من از جایگاه یک زندانی سیاسی فکر کردم این رو در اولین برنامه که با شما، هیچ وقت به شما زنگ نزدم بگم آقای بهبانی من چون حالو آقای عالی پیام اینو گفته من همین الان باید برم زیر دخمش. نه، سر وقتش الان دارم این رو میگم و فکر میکنم که لازم بود که چنین چیزی رو بگم و امشب هم فکر میکنم که من بیش از اندازه صحبت کردم. دو تا کتاب داشتیم برای معرفی که میگذاریم برای
جلسه بعد.
به قول
اما
مسلمین نسبتا محترم اگر عمری باقی بود برای برنامه آینده.
حتما امیدوارم که در این عمل جراحی به موفقیت انجام بشه و ما بتونیم شما رو سلامت دوباره داشته باشیم. اما مثلا دوره شاه هم ما داریم که آدما ابراز پشیمانی کردن، خیلی از همین آخونده که امروز نمیدونم ادعا دارن در
بله،
همین
معروف ترینشون جریان سپاسشاه هاست. بله بله دقیق میفرمایید.
آره اومدن گفتن سپاس شاهنشاه ها، رفتن تو میدون ونک و اونجاها نشستن و اعلام در حقیقت علاقمندی به
ندامت
شاه
کردن. بله بله از جمله از مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی مثل حاج مهدی عراقی، اسکرولادی، آیت الله انواری، اینها کسانی بودن که بله تصویرش هم شما دارین نشون میدین. اینا یکی دوتا از بچه های چپ هم به صلاح بودن، آقای سلیمی مقدم، کسان دیگه بودن. خب منتها اینا اظهار ندامت بود دیگه. آقای کروبی الان توی این تصویر هستن. بله
اره هستن دیگه، اینا هستن و
اظهار ندامت میکردن. سپاسشاه ها گفتن در 6 بهمن، به مناسبت 6 بهمن سال 55 بود، آزاد شدن از زندان. حکومت اسلامی آقای بهبانی یک حکومتی که خودش نماینده آسمون میدونه، توبه
دقیقا.
اسلامی میدونی؟ توبه اسلامی یعنی اینکه تو ناپاکی، یه آدم دیگه باید بشی، الان باید پاک بشی مقابل آسمان. مقابل آسمان که همینجوری که نمیتونی بری پاک بشی، نمایندگان آسمان ماییم، مقابل نمایندگان آسمان. اون چیزی که حاج داوود رحمانی گذاشت به عنوان احراز توبه، که توبه باید محرز بشه و زندانیان دهه 60 همه در واقع تو جریان هستن، میدونن. بعدم این ماجرای جوخه آقای بهبانی، میدونید که جریان تو جوخه بردن عمدتا جریان دادستانی یک شخصی بود به نام محمد رضا نقده که دانشجوی پزشکی بود، توی زندان کار میکرد، از زیر مجموعه های مجید قدوسی خبیث بود توی اوین. اینا عمدتا میرفتن از بند کم سن و سالها که معروف بودن به سقری ها انتخاب میکردن برای تو جوخه بردن. ولی همه نمیرفتن ها، مجبور میکردن اینا رو بردن جوخه، که اینا دچار روانپریشی های عجیب غریب هم میشدن. این قصه هم چند ماهی بیشتر طول نکشید، اواخر سال 60 و حتی اکثر دیگه میتونم بگم با تخفیف اوایل سال 61، با فشاری که آیت الله منتظری آورد کل این قصه تموم شد. که آقای حالومیان اون در حقیقت شعر بی قافیه رو سرایش میکنن در ارتباط با تیر خلاص زدن، و این پسره خودش به من گفت تو تیر. آقا چی بوده؟ بعد خودش به تو اتاق تیر بوده، شهادت میداده. یعنی چی اصلا چنین چیزی؟ اصلا گفتن چنین چیزی؟ میدونید جز ضایع کردن اون چیزی که تازه قابلیت شما بوده. من که گفتم من با سلیقه شعری حالو هیچ وقت همسنخی و همراهی نداشتم، سلیقه منه. اما شما به هر حال به عنوان یه شاعر میشناختنه، نه به عنوان مفسر و تحلیلگر سیاسی که الان بیای توی یک چندچین برنامه چنین لاتایلاتی رو سر بکنی و بگی. خب این اساسا زیر گرفتن
همون
چیز همون
موقع که همه اومده بود تو همین جریان مهسا و اینا داشت دروغ میگفت، درست مثل اون بابک داد بود که حالا خداش رحمتش کنه رفت، ولی درست همون شیوه بود، همون دروغا. اونم گفت من الان تونم هم باجه تلفنم، سگم و بچه هم کنارم، او سب که حالا اومد رفت شد همین الان قایم شم جه 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 اینا، در حالی که اصلا هم چیزی نبود، خارج کشور بود و این گزارشات قلابی رو برای صدای آمریکا درست میکرد و یقینا اون بچه های صدای آمریکا میدونستن که این تو خارج کشور و داخل ایران نیست و این داره سیاه میکنه. حالو هم همین رفتار داره. همین الان فرمانده سپاه اومد، من یکی از داچه ها رو دیدم بهش گفتم، اونم گفت اینطوری، در حالی که تو ترکیه نشسته بود منتظر ویزا و اقامت بود. و جالبه که اینا به راحتی همشون ویزا میگه. همین داستان مهدی نصیری و رسیدنش به کانادا، شما فکر کن که آدم ها هستن که سال هاست مادرشو پدرشو نمیتونه ببینه، بهش اجازه ویزا بهش نمیدن. یارو رو میگن آقا نمیدونم تو به خاطر اینکه تو سپاه سربازی تو در سپاه گذروندی نمیتونی اینجا اقامه بگیری. بعد یه آدمی مثل نصیری میتونه بیاد بره کلگری اونجا وایسه و تو بهترین نقطه کانادا. نمیدونم اینا رو واقعا درک نمیکنم، این سیاست خارجی ها در مورد این دوگانه ویزا. به اینا چطوری ویزا میدی، به من چرا ویزا نمیدی؟ و خیلی عجیب غریبه، دنیای روزگار غریبی است نازنین، و دروغ تو همه این عرصه ها نقش اصلی رو بازی میکنه. از اینکه همراهی کردی سپاسگزارم ازت، و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم، و پوزش از اینکه ما یه دو هفته دیر به شما رسیدیم، ولی بازم آرزو میکنم که در جراحی هفته آینده شاد و پیروز بیای بیرون و بتونیم در خدمتت باشیم. متشکر از شما. تشکر میکنم. بعد دوستان شنیدیم فرمایشات آقای مهدی اصفهانی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستان معرفی کن. از همدلی و همراهیتون نازنینی سپاس گذارم. برای همه شما خوبان نیز از صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما. ممنون.